أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. در بحث از فقه فضای مجازی، تعریف فناوری اطلاعات و تعریف فناوری ارتباطات رو به اجمال گذروندیم. امروز اگر برسیم انشاءالله بخش‌های از حوزه‌های اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات رو خواهیم گفت و در ادامه هم در جلسات آینده حسن و قبح فناوری اطلاعات و ارتباطات و مسائل فقه فناوری اطلاعات و ارتباطات رو مرور خواهیم کرد. همونطور که در جلسه قبل توضیح مفصلش گذشت، تعریف فناوری عبارت بود از ساخت، اصلاح، کاربرد و دانش به چگونگی کار با ابزارها برای حل مشکل یا انجام یک کار خاص. تعریف فناوری اطلاعات هم عبارت بود از ذخیره سازی، بازیابی، انتقال و پردازش داده یا اطلاعات از طریق اجرا، توسعه و نگهداری سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه‌ای. و تعریف فناوری ارتباطات هم به حوزه‌ای از فناوری گفتیم اشاره داره که به ارتباطات انسانی از طریق ابزارهای دیجیتالی می‌پردازد. این اجمالی از تعریف یا اشاره‌ای به تعریف بود. البته حالا میتونیم تعریف‌های متعدد یا قیدهای متنوع استفاده کنیم. این یه تعریف‌های در حقیقت اشاره به محتوا هست. حالا ممکنه تعریف‌های دقیق‌تری هم بتونیم ارائه بدیم در ادامه کار. در باب توضیح داده‌ها و اطلاعات صحبت کردیم، گفتیم اطلاعات منظم و طبقه‌بندی شده است ولی داده‌ها خام و طبقه‌بندی نشده هستش. همینطور اشاره کردیم به پیشرفت ملل و عرض کردیم که تولید اطلاعات یکی از ابزارهای توسعه و پیشرفت ملت‌ها تلقی میشه، چون ملتی وقتی محتوایی داره، دانشی داره، اون رو عرضه میکنه. این عرضه کردن در حقیقت نوعی عرضه اندام یک ملت، یک فرهنگ یک ملته. یه ملتی که محتوا نداره، اطلاعاتی از خودش بروز نمیده، طبیعتاً توجهی هم بهش نخواهد شد. ولی یه محتوایی که فرهنگ غنی داره، محتواهای غنی داره، مثل ما که در سنت اسلامی از یک جهت دارای محتواهای غنی هستیم، از یه جهت هم به خاطر اصالت تاریخی که داریم، بیش از چند ده هزار سال در طول تاریخ ما اینجا دارای دیرینه هستیم، به خاطر همین دارای محتواهایی هستیم که برای دنیا جذاب و شنیدنی هست. البته تبدیل داده به اطلاعات هم زمان بر هست، هم هزینه بر، کاری که حالا مراکز تحقیقات کامپیوتری دارن انجام میدن. یعنی اینطور نیستش که تبدیل داده به اطلاعات امر سهل و دم دستی باشه. گاهی اوقات بسیار پیچیده هست. امروزه با استفاده از هوش مصنوعی و تکنیک های فناورانه این کارها سهولت بیشتری پیدا کرده، ولی همچنان هزینه بری و زمان بری گسترده‌ای داره. دستیابی به اطلاعات وقتی آسان میشه که این طبقه بندی ها و این عنوان بندی ها انجام شده باشه و ما بتونیم با استفاده از فناوری اطلاعات به جستجو بپردازیم. وقتی که محتوامون رو پیدا میکنیم، میتونیم این محتوامون رو با دیگران به اشتراک بذاریم، این تبادل اطلاعات شکل میگیره. این وضعیتی است که در دو تا سونامی اتفاق افتاده، یکی سونامی اطلاعات و یکی هم سونامی ارتباطات. حالا این اصطلاحی است که بنده به کار میبرم. سونامی اطلاعات عبارت است از حجم عظیم اطلاعاتی که در دسترس بشر در طی این 30-40 سالی که اینترنت آمده قرار گرفته و بسیار گسترده و انبوه شده و امروز فناوری اطلاعات ذخیره سازی اطلاعاتی را امکان پذیر کرده که قدیما با انبارهای بزرگ، عرض کنم حضور شما، که پرونده های قطور هم ممکن نبوده. الان شما به این مثالی که عکسش رو در این صفحه عرض گذاشتم ملاحظه بفرمایید. این صفحه قرمز وسط تعداد جلدهای یکی از دایره المعارف هاست که با یک در حقیقت یک قفسه های چوبی استاندارد، یک به اصطلاح سینی، یک یونسبی سینی، در حقیقت این دایره المعارف بزرگ مثلا توش جا شده که قبل از مثلا 100 سال پیش، 50 سال پیش این دایره المعارف نوشته شده و الان خیلی هم مرجع اصلیه برای خیلی از محتواها هست. خب حالا وقتی ما منتقل میشیم به اینترنت، میبینیم که یه ایده ای آمده که این دایره المعارف گو همه چیز را همگان دانند، اعلم الناس من جمع علم الناس. یه نهادی اومده به نام ویکی‌پدیا، علم مردم رو جمع کرده. گفته آقا هر کی بلده بیاد بنویس. اینا نوشتن یه دایره المعارفی در اینترنت پیدا شده به نام ویکی‌پدیا. حالا شما نگاه کنید ببینید حجم این ویکی‌پدیا، هر یه دونه سینی یه کوچولوی، اگه دقت بفرمایید اینجا اگه معلوم باشه هر کدوم از این خطا یه سینی از اوناست. شما ببینید چیزی حدود طبق آماری که در 2018 منتشر شده، اگه ما حجم عکس‌ها و نمودارها رو در نظر نگیریم، 40 میلیون مقاله به 293 زبان دنیا در این دایره المعارف عرضه شده و حدود 5.6 میلیون مقالهش فقط به زبان انگلیسیه. همین مقالات انگلیسی به تنهایی 60 برابر اون دایره المعارف معروفی است که عرض کردن تو دنیا خیلی هم کاربرد داره، 60 برابرش. و اینجا الان ملاحظه بفرمایید مقایسه کرده، اگر مثلا این قد انسان باشه، این قد عرض کنم قفسه های کتابخانه باشه، در حالی که مثلا 1.5 یه دایره المعارفی بوده که بیش از 100 سال روش زحمت کشیده شده، امروز حجم اطلاعات این دایره المعارف ببینید چه مقدار شده. خب این در حقیقت محتوای انبوه و چند زبانه و ابرمتن، حالا که این ابرمتنش رفته این پشت، ابرمتن موجب سونامی اطلاعات شده. ما الان در اینترنت طبق برخی از حدس ها که در سال 2011 یعنی حدود 5-6 سال پیش زده شده، ما 5 میلیون ترابایت اطلاعات در اینترنت داریم، یعنی 10^18 ترابایت میشه 10^18، که این معادل یک کتابخانه با 50,000 میلیارد کتابه. 50,000 میلیارد کتاب، اصلا آدم تصورش هم براش خیلی مشکل هست. نه در سر توزیع یافته هست، یه جا نیست، مثلا یه مقدارش رو سرورهای ما تو قم، یه مقدارش توی تهران، یه مقدارش توی یزد، یه مقدارش تو شیراز، یه مقدارش تو کشورهای خارجی عمدتاً هست. و اگه ما بخوایم مثلا این حجم اطلاعات متوجه بشیم، شما فرض کنید 1 میلیارد فیلم داشته باشید، ضبطش بکنید رو DVD، این حجمش میشه اینقدر، 1 میلیارد فیلم. و تا سال 2011 عرض میکنم این آمار رو استخراج کردیم، 550 میلیون پایگاه در اینترنت وجود داشته که 180 میلیون پایگاهش فعاله. این یعنی یه حجم وسیعی از داده. حالا بعضی جاها مطالعه میکردم مثلا تا سال 1985 دانش بشر چقدر بوده، اگه همه دانش بشر رو بنویسن کتابش کنن یه حجمی میشه. میگم به دلیل اینکه اینترنت آمده و همه دارن تولید دانش میکنن، الان هر 4-5 سال یه بار دانش بشر 2 برابر میشه و این هی مقدارش داره کمتر میشه، یعنی داره 2.5-3 سال هی کمتر میشه که دانش بشر هی داره 2 برابر میشه. این خب امکاناتی است که در حقیقت اطلاعات هر کسی، یه اطلاعاتی داره، اون اطلاعاتشو بذاره رو اینترنت و به اشتراک بذاره، این حجم گسترده که ما ازش تعبیر به سونامی اطلاعات کردیم. یه اتفاق دیگه که افتاده سونامی ارتباطاته. یعنی شما مثلا توی یه شهری قبلا مثلا توی روستای یه دهکده ای چند نفر زندگی میکرد، چند نفر همدیگه رو میشناسن، چند نفر با هم ارتباط میگرفتن، اطلاعات مبادله میکرد، خیلی محدود بوده. نهایتا شهر ها 100,000 نفر. من نگاه میکردم به نقشه مثلا چند ده سال پیش کربلا، دیدم مثلا اون اطراف حرم یه مقدار خونه است، بقیه همه نخله. یعنی این خیلی محیط کوچیکی بوده کربلا، که حالا یه شهر خیلی گنده بود. تهرانش همینطور، قومش همینطور. شما نگاه کنید مثلا 50 سال پیش 100 سال پیش اصلا این شهرها خیلی کوچیک بوده، سر تای قوم مثلا میشده تای عرض کنم حضور شما یه خیابونی این طرف و یه عرض کنم رودخونه اون طرف و یه چیز محدودی بوده. نگاه میکردم میدیدم از قبرستونه که اون طرف حرم هست تا این طرف همه بیابون بوده، اون طرف پل همه بیابون بوده، پل آهنچی و رودخانه، این طرف نهایتا تا انتهای چهار مردون اون چهارراه اولش قم بوده. یعنی یه محدوده کوچیک با اون خونه های قدیمی که حالا تخریب شد. خب حالا شما ببینید من این مثال خیلی زدم، اگر شما میخواستید یه لشکر درست کنید میشده سپاه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، 100,000 نفر جمعیت. من یادم میاد که مثلا ما جمع شدیم توی استادیوم آزادی وقتی که زمان جنگ بود، 100,000 نفر جمع شد، خیلی جمعیت زیاد، 100,000 نفر خیلی زیاد. یه دفعه باید مثلا یک بازی که توش هست برید ببینید که 100,000 نفر خیلی جمعیت. خب شما 10 برابر این میشه 1 میلیون نفر، 10 برابر این میشه 10 میلیون نفر. مثلا حالا جمعیت تهران هنوز به 10 برابر 1 میلیون، یعنی 10 میلیون نرسیده نهایتش. ولی شما میبینید امروز اینترنت چیزی حدود تا سال 2011، حالا من آمار دادم، 2 میلیارد نفر، امروز فکر میکنم نزدیک 3 میلیارد نفر آدم به هم متصل هست. 3 میلیارد نفر یعنی 300 برابر جمعیت تهران، اینا به هم متصل، یعنی هر لحظه میتونن با هم ارتباط بگیرن. ارتباط وسیق، نه اینکه مثلا یه پژواکی، مثال میزدم گفتم از این بره مثلا باغ میخواستن به اون بره باغ میگفتن یه اوی میکشیدن، مثلا یه پیامی میفرستادن یا آقا بیا یا برو. امروز شما میبینید مثلا شما این بره دنیا به اون سر دنیا. یکی از دانشجویانی که خارج از کشور درس میخوند میگفتش که من وقتی که خارج از کشور بودم بیشتر با بچه‌هام ارتباط داشتم تا وقتی داخل بودم. چرا؟ گفت به خاطر که اونجا خیلی کاری نداشتم، جایی هم نمیتونستم برم، شبا یک ساعت پشت این کامپیوتر بچه‌هام میشستن حل مسئله میکردن براشون، با خانواده صحبت میکردن، مشکلاتشون رو حل میکردن، اونا با من صحبت، کاملا یک ساعت در اختیار خانواده بودم هر شب. و الان که اومدم ایران نمیتونم توفیق چنین کاری رو ندارم. خب اینا امریست که اون ارتباط ایجادش کرده. و خب حالا شما مثال‌هاش هم حالا میبینید، مثلا ماهواره کمک آمده، ابر اینترنت کمک آمده، اتصالات زیرساخت‌های کشوری و شهری به کار آمده، دیتا سنترها به کار آمدن، ماهواره میفرسته، ماهواره میگیره، سطح مثلا دیش ماهواره میگیره، پخش میکنه. اینا اتفاقاتی که در کسر ثانیه اتفاق میفته. الان گفتن که شما تو بعضی از این مثلا شبکه‌های اجتماعی وقتی اینجا پیام میفرستی به کسر ثانیه میرسه به منطقه خودش، مثلا دو صدم ثانیه میرسه به منطقه خودش. خب این سونامی ارتباطات، پیشبینی 2011 این بودی که در سال 2020 5 میلیارد از جمعیت جهان در محضر هم حاضرن. این خیلی خیلی امر مهمیه. اینه که حالا اتفاقاتی که امروز در دنیای جدید طی این 15 سال اخیر داره میفته، تحولات عمیق سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اتفاق افتاده، خیلی در همه حوزه ها تحولات عمیق و گسترده هم گفته. این دوتا سونامی، پس یه سونامی ارتباطات، یه سونامی اطلاعات. خب طبیعتاً بازیابی، امروز راجع به فهرست نویسی بعضی از بزرگان حوزه صحبت میکردن، میگفتن یه وقتی بوده که مثلا علامه مجلسی اومده صد و اندی جلد مثلا فهرست نویسی کرد، جمع‌آوری کرده، گردآوری کرده. شما نگاه کنید الان این چه نسبتی با اون حجم گسترده‌ای داره که الان تو اینترنت توسط شرکت گوگل داره فهرست نویسی میشه. هر چی تو اینترنت هست اونها فهرست کردن و به راحتی هم میتونن اینا رو بازیابی کنن. فهرست کردن یعنی مثلا ما یه کتاب رو مثلا فهرست کردیم، یه جلد کتاب رو فهرستش رو در آوردیم، یا مثلا قرآن رو فهرستش رو در آوردن شده یه جلد کتاب. شما فکر کنید مثلا اون همه اطلاعات همش فهرست شده، همش فهرست نویسی شده و استخراج میشه، حتی امروزه ترجمه ماشینی میشه، با هوش مصنوعی کاربرد پیدا میکنه و حالا کارهای دیگه که انشالله به مرور من توضیح خواهم. و خطاهای انسانی هم کم شده. یعنی شما یه وقتی مثلا حضرت آیت الله زنجانی میفرمودن که یه راوی از یه راوی دیگه نقل کنه، من میگفتن که مثلا آقای بروجردی گفتن که مثلا من 12 تا پیدا کردم، ایشون میفرمودن که من بعد از آقای بروجردی تحقیق کردم 40 تا پیدا کردم، آقازاده شون میفرمودن که ما رفتیم زدیم کامپیوتر 80 تا پیدا کردیم، 70 تا پیدا کردیم. خب اون قطعیتش و اطمینان به این که اون کاری که کامپیوتر میتونه بکنه به راحتی توسط دست انسان و کارهای دستی انجام نمیشه. بنابراین قطعیت و سرعت کار و سهولت کارم خیلی مهمه. در نهایت ما فناوری اطلاعات و ارتباطات رو در این جمله خلاصه، دانش بهره‌مندی از ابزارهای فنی، ابزارهای فنی منظورم نرم افزار، سخت افزار، شبکه است، برای دستیابی به جامعه شبکه‌ای، جامعه‌ای که شبکه شده، یعنی 5 میلیارد نفر با هم دیگه مثل اتصالات خونه‌های زنبور، لوله‌های زنبور چجوری با هم ارتباط می‌گیرن، یا مثل تور شبکه که یه گرهش اینجا سی گرهش اونجا، شما این سر رو می‌کشی اون تن تکون می‌خوره، اون سر انعکاس پیدا می‌کنه. دستیابی به جامعه شبکه‌ای، این در حقیقت تعریف اجمالی از فناوری اطلاعات. اون چیزی که امروز ما می‌خوایم به شما برسیم انشالله اشاره‌ای داشته باشیم اینه که این جامعه شبکه‌ای چه مؤلفات اصلی داره. مثلا شما میگید آقا فقه چه مؤلفات اصلی داره، یا آقا فقه 52 تا کتابه، لیستش میکنیم، این لیست میشه فقه. حالا ما سوال بکنیم که آقا جامعه شبکه‌ای که کل این فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی همه اینا تو دلشه، این جامعه شبکه‌ای مؤلفاتش چیه؟ چند تاست؟ عرض کنم نقطه های اصلی که اگه مثلا مثل یه پازلی بچینیم بگیم آقا این 5 تا رو بذاری کنار هم میشه فضای مجازی. اونا رو میخوام ببینیم فضای مجازی چیه. چرا اینو توضیح میدیم؟ چون فردایی ما میخوام بیام راجع به این مؤلفات صحبت کنیم، باید مفاهیم معادلش رو در سنت دینی خودمون پیدا کنیم و بتونیم احکامش رو استخراج کنیم. این حالا بیشتر توضیح خواهم داد. متأ فعلا ما الان جامعه شبکه‌ای رو توضیح میدیم خدمتتون. این عبارت جامعه شبکه‌ای یه اصطلاح جدیدی هست و این اصطلاح جدید رو در دنیایی که صنعت فناوری رشد و توسعه پیدا کرده بهش پرداختن، یه سندی تهیه شده بود حدود 10-15 سال پیش که این سند راهنمای توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه بود که این سند رو یک مرکز دانشگاهی به نام مرکز توسعه بین الملل این تهیه کرده، یه راهنمای برای کشورهای در حال توسعه که آقا اگه میخواد فناوری اطلاعات رو توی کشور خودتون رشد بدید و توسعه بدید چیکار بکنید. بعد تو اونجا گفته که مثلا کل این فضای مجازی یا شبکه جهان شبکه‌ای چه اجزایی داره. ما اینو از اونجا گرفتیم، بعد بومی سازیش کردیم، یه دوتا محور دیگه به دلایلی که توضیح خواهم داد بهش اضافه کردیم و الان خدمتتون عرضه میکنم. حالا این فونتش یه خود به هم ریخته. ما 5 حوزه در این سند، 5 حوزه شبکه‌ای رو تفکیک کردیم. یکی حوزه زیرساختیه که حالا اونجا ازش تغییر به دسترسی به شبکه شده. یعنی شما حالا اون شکلی که قبلا داشتیم اینجا ببین این شکل باشید، این شکلی که اینجا داشتیم برای تو اینجا، این شکلی که ملازم فرمایید این طرف در حقیقت داره همین سامانه زیرساختی ارتباطاتی رو نشون میده. حالا شما فکر کنید که مثلا یکی از این خونه های کوچیک مثلا یه موبایل، این خونه کوچیک یه موبایله. حالا اگه این بشه 1000 تا این توسعه بدم، بشه 10000 تا این توسعه بدم، در واقع این داره نشون میده که اون نقطه هایی که تو جهان به هم دیگه وصل شدن، اونجا هر کدوم یه نوری کشیده شده، داره ارتباطات رو بیان میکنه. اولین محور جهان شبکه یا فضای مجازی این زیرساخت و بستر ارتباطاتیه. یعنی اون به اصطلاح شبکه‌ایه سخت افزاری که اینجا رو به اونجا، منو به شما، شما رو به او رو به او رو به او وصل می‌کنه. اینا همه یه شبکه است که اصطلاحاً بهش میگن در اینجا در این سند بهش گفته شده دسترسی به شبکه یا نتورک اکسس. حالا این تعبیر اکسس رو بچهای فنی مهندسی خیلی خوششون نمیاد، اونا دوست دارن اصطلاح اینفراستراکچر یا زیرساخت رو به کار ببرن. زیرساخت یعنی اون جایی که این اطلاعات تو اونجا داره میچرخه. حالا من بخوام تشبیه کنم، شما یه رودخانه رو در نظر بگیرید، آبی در جریانه. اگه مثلا تابستون بشه این آب در جریان نباشه، این رودخانه چیش هست؟ اون چه هست؟ اون بسترشه. اون بستره هست، اون بستره میشه زیر ساخته رودخانه که آب توی اون جریان. یا مثال دیگه مثل لوله کشی ساختمون، لوله کشی ساختمون بستر جریان آب تو اون ساختمونه. حالا ممکنه هنوز آبم توش جریان پیدا نکرده، فقط لوله رو کشه، ولی اون بستره هست. اون بستری که اطلاعات و ارتباطاش توش تولید میشه، انتقال پیدا میکنه، جا به جا میشه، اون میشه زیرساخت یا عرض کنم اکسس. این پس یک منطقه کلیدی. حالا اینا رو یکی یکی ببینید شامل چی میشه. حالا این 5 منطقه رو که دسترسی، یادگیری، جامعه، اقتصاد و سیاست، این 5 تا رو میخوام توضیح بدم. اولی که دسترسی هست شامل زیرساخت‌های سخت افزاری و تجهیزات شبکه‌ای، نرم افزارهای بنیادین و کاربردی مورد نیاز. هر کدوم از این سخت افزارها یه نرم افزاری داره که باش میاد بالا، یکی سیستم عاملشه یا چیزی شبیه اینه، یکی شبکه تلفن همراه و ثابت، یکی شبکه فیبر نوری، یکی انواع ارتباطات بی سیم اینترنتی که بهش میگن وای فای، یکی ارتباطات ماهواره‌ای یعنی که بره آسمون، از آسمون بیاد در یه منطقه دیگه پایین، که انتقال انواع داده های صوتی، تصویری، متنی رو شامل میشه. امروز مثلا حتی انتقال تصویر صدا و سیما هم دیجیتالیه، یعنی به کمک همین ماهواره ها از ایران مثلا پخش میکنن تو اروپا یا توی عرض کنم حضور شما جایی دیگه. و اینکه سرعت و کیفیت و قیمت این دسترسی چقدره، این داخل در ساختارهای دسترسی به شبکه هست. مثلا یه جا اینترنت ارزونه، یه جا گرونه، یه جا یکی میری توی منطقه میگه آقا بیا اینجا غذا بخور من مجانی بهت اینترنت میدم. اینا اون اموری است که تو دل این منطقه از اصل میگه. این یه تیکه. تیکه بعدی یادگیریه. یعنی شما اگر آمدی زیر ساختو درست کردی و بعد هم عرض کنم حضور شما که نرم افزارها و سخت افزارها رو حالا طبق اون چیزی که خواهیم گفت جریان دادی، خب حالا شما الان اینو بدی، الان شما اینو بدی به یه پیرمرد مثلا 70 ساله مثلا نمیتونه با این کار، چرا؟ چون بلد نیست. یکی از محورهای کلیدی گفتن در حوزه جامعه شبکی یادگیری شبکه‌ایه. یعنی اینکه ما من شما که تو این نقطه هایی که اونجا نشون داده بودم نشستیم، یعنی ما هر کی یه موبایل داره یا کامپیوتر داره یا یه ابزاری داره که به این شبکه وصل میشه، یه نقطه حساب میشه. هر نقطه‌ای باید بلد باشه که از این نقطه چجوری وصل بشه به کجا، چجوری مثلا میگن آقا شما از اینجا برو چهار مردم، خب شما بلد باشی چهار مردم کجاست. اگه یه مثلا فرض کنید که یه الان به من شما اسم یه میدانی رو در همدان بگم برو اونجا، میگم خب بلد نیستیم چون ما احیانا اهل همدان نیستیم. یا خیلی از شهرستانی‌ها وقتی میان تهران گم میشن بخاطر که نمیدونن چجوری باید به اون مسیر برن و یاد بگیرن. شما توی این لوله کشین که از یه طرف میخوای بری یه طرف، چیز کار آسونی نیست. مسیر رو بلد باشی، بدونی چجوری آدرس دهی کنی، چجوری به طرفت آدرس بدی، چجوری اینو بفرستی، با چه فرمتی تهیهش کنی، بازیابیش کنی. پس مهم اینه که مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و هر شخص یادگیرنده‌ای، هر شخص یادگیرنده‌ای در این شبکه حضور داشته باشه و کمیت و کیفیت آموزش ارتقا پیدا کنه. کمیت آموزش ارتقا پیدا میکنه. حالا مثلا فرض بکنیم ممکنه درس ما نهایتا مثلا اینجا 15 تا صندلی 20 تا صندلی هستش، بریم اون کلاس ممکنه مثلا 50 تا صندلی بشه. یک کلاس خیلی بزرگ بریم 100 نفر، بریم توی آمفی‌تئاتر 300 نفر نه 500 نفر، یه بیشتر که نمیتونن استفاده کنن از این کلاس، چون این کلاس محدودیت فیزیکی داره. صدای من اصلا تا یه حدی قواره توسعه پیدا کنه، اصلا بزرگترین آمفی‌تئاتر محدودیت داره. خب شما وقتی وارد فضای شبکه‌ای میشی، یه اتفاقی که میفته اینه که محدودیت مکانی و تعدادی از روی آموزش ها برداشته میشه. یعنی شما یه صوتی میذارید توی اینترنت، همون 2 میلیاردی که گفتیم یا 5 میلیاردی که گفتیم یا 3 میلیاردی که گفتیم میتونن از این استفاده بکنن. ازا شما بعضی از مثلا کلیپ ها، بعضی از حتی کلیپ های آموزشی یا امینی 2 میلیون نفر یا امینی 3 میلیون نفر دیده شده و دارن یاد میگیرن. پس کمیت آموزش محدودیتش از بین رفته، کیفیتش هم از بین رفته. خب شما یه استاد خیلی خوبه، خیلی عالیه توی فلسفه، حکمت، تو فقه، تو اصول، کجا باید پیدا کنی؟ الان تو ایران و به قم. خب حالا اومدی قم، اون یه استاده که وقت نداره که از صبح تا شب برای شما درس بده، یه دونه درس اینجا میده میره. خب اون بنده خدایی که تو سیستان و بلوچستان، اون بنده خدایی که تو بوشهر، اون بنده خدایی که تو اهواز، میخواد از این استفاده کنه، مینه نمیتونه، باید بره یه استاد درجه 2 درجه 3 میفرستیم اونجا که اونجا درس بده. امروزه به کمک جهان شبکه‌ای کیفیت آموزش تغییر کرده. یعنی اتفاقی که افتاده اینجا، بهترین استاد تو قم درس میده، اون شاگرد تو اهواز که نشسته ازش چی استفاده میکنه. یعنی شما میتونید بهترین کیفیت رو در اختیار قرار بدید، در حالی که قبلا این بهترین کیفیت محدوده جغرافیایی داشته، امروز این محدوده برداشته شده. امروز شما بهترین استادها در دسترس هست. یکی از علتایی که دانش بشر هم هی داره گسترده تر میشه همینه که هر کسی میتونه در دسترس بهترین استادا، اون استاد هم میاد اطلاعات خودش رو میذاره تو اینترنت، صدای خودش و مقاله خودش و عرض کنم محتواهای کاری خودش و زحمتایی که کشیده میذاره به تناسب هر کی هم میاد استفاده میکنه. حالا من به دوستان عرض کردم ممکنه معلم تو کلاس مثلا تعداد محدودی باشه، من نگاه کردم دیدم بعضی این صوتا 178 بار دانلود شده. خب این نشون میده که در کیفیت آموزش تغییر کرده، کیفیت در حقیقت تغییر کرده، در حالی که خیلی از این افراد ممکنه در دسترس نباشن، مثلا مجبور بشن برن یه استاد دیگه ای رو، یه کسی دیگه ای رو که ممکنه این کیفیت رو، حالا درس خودمون عرض نمی کنیم، درس بزرگان عرض می کنیم، ممکنه مثلا فرض کنیم که آیت الله عظمی داره درس میده و در دسترس نیست، که اینکه ایشون که نمیتونه به حتی صد شهر بره درس بده، پس کیفیت آموزش هم تغییر کرده.
این بحث یادگیری شبکه، حالا بگیم فرهنگ استفاده از این ابزار یا اخلاق استفاده
نه فرهنگ داخل همینجا هستش، فرهنگش نه اخلاقش، فرهنگش همینجا هست. یعنی اینکه افراد یاد بگیرن که بهترین کلاس ها رو میتونن اینجا پیدا بکنن، اینم به نظر من داخل در همین بحث میشه.
البته خب اینم یعنی کاربرد دوگانه داره دیگه، یعنی میتونه هم حالا شما میتونید مثالایی که زدید مثالای مثبت، ولی عکسش هم
بله عکسش هم هست. مثلا شما میتونید فرض بکنید که ساختن بمب یا خیلی چیزا بوده که نوجوانان ما بلد نبودن، امروز یاد گرفتن. حالا چیزای خوب میشه چیزای بد میشه، الان خیلی شرش الان کار نداره، میرسیم بشنیم.
پس فرهنگ در واقع استفاده هم در داخل یادگیریه.
بله بله فرهنگ
میفهمید مؤلفاتی که در واقع کشورهایی که میخوان،
نه فرهنگ به اون معنا که خارج از یادگیری باشه نه ها، میگه مثلا آخه فرهنگ کلمه دوگانه ایه، مثلا میگه که آقا مثلا منششو دارن یا مثلا استفاده میکنن، بهره برداری میکنن، کیفیت بهره برداریشون اونا بعدن داخل در مؤلفه بعدی. ولی اون تیکه‌ای که تو دلش یادگیری خوابیده، مثلا میگه فرهنگ سازی باید بکنیم، یعنی یادشون بدیم که چیکار بکنن، این تیکه فرهنگ به این معنا همینجا خوابیده. خب پس بنابراین شما باید انسان‌های آموزش دیده رو تو این شبکه داشته باشی، وگرنه این شبکه باشه اطلاعاتش هم باشه کسی نمیتونه ازش بهره برداری کنه. لذا چون این محتواها و این اپلیکیشن ها برنامه‌های کاربردی دائم در حال تغییر و نو شدنه، آموزش هم تو این فضا باید دائمی باشه. لذا یکی از شعارهایی که اینجا هست در همین سند، حالا ما فقط محوراش رو بردیم، یه سند مفصلیه که ذیل این وجود داره، این در اون سند گفتن یکی از محورها آموزش یادگیری دائمیه، یادگیری آموزش شبکه‌ای تو دلش یادگیری دائمی خوابید. این امروز این نرم افزار میره یه نرم افزار دیگه میاد با اون یاد بگیر، نسخش از 2000 نمیدونم چند میشه، 2000 چند نسخه دو میشه، جامع الاحادیث دو میشه، سه یه چیز باید دائما و مستمر این کار بشه. خب نه فقط توی دانشگاه، حتی توی کسب و کار معمول مردم، تو زندگی مردم، چون توضیح دادیم و خواهیم داد بیشتر که این شبکه در حقیقت فقط این نیست که توش مطالب علمی بره، همه کارهایی که شما در طول روزانه شبانه روز میکنی میتونی از این طریق انجام بدی. میتونی بانکت باشه، میتونه سرزدن به اقوامت باشه، میتونه خریدت باشه، میتونه مسائل کشاورزی باشه، مسائل صنعتی باشه، میتونه کنترل یه جا دیدبانی باشه، مثلا شما از اینجا یه جای دیگر دیدبانی کنی. همه اینا امکان پذیر هست و کلا نهادهای اجتماعی در این شبکه حضور دارن. پس آموزش هم در تمام سطوح باید در اینجا داده بشه. مثلا میگن آقا یه نرم افزاری اومده شما رو از اینجا هر جایی که میخوای دیگه میبره، یه اسمش هم مثلا چی ویز، مثلا شما اینو نصب کن، حالا یکی هم میاد میگه مثلا این سهیونیستی چی، حالا هر چی، شما اینو نصب کن، مثلا از اینجا میتونی قشنگ برات هدایت کنه 100 متر دیگه بپیچ به چپ، حالا بپیچ به چپ، حالا که بعد میگه خب مثلا 2 کیلومتر مستقیم برانید، 2 کیلومتر قشنگ میگیره دستتو قشنگ میبره اونجا. خب این به اصطلاح در سبک زندگی ما آدرس گرفتن و آدرس دادن یک کار مهمی بوده که امروز این داره توی بستر اینترنت انجام میشه. خب حالا شما میخوای استفاده کنی، نمیتونی، باید یادش بگیری، باید 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت وقت بذاری، اجزایشو امکاناتشو همینجوری بذاری اینجا که راهنمایی نمیکنه، باید بگی کدوم کلیدو بزنم، چی رو بیارم، چه جوری بنویسم، این باید یادگیری باشه. البته یادگیری خیلی پیچیدگی نداره برای کسایی که به خصوص یه مقداری آشنایی کلی داشته باشه. قسمت سوم جامعه شبکه‌ایه. همونطور که عرض کردم اون 5 میلیارد، این تکرار همون 5 میلیاردی که گفتی از 3 میلیاردی که گفتم، یعنی یه اتفاق جدید افتاده. من و شما و ایشون و اوشون و اوشون و اوشون در شهرهای مختلف میتونیم یه گروه بشیم و این گروه میتونن با هم اطلاعاتی رو مبادله بکنن که قبل از این امکان پذیر نبوده. یعنی یه عالم وارسته آیت الله عظمی در قم، یکی آیت الله عظمی دیگه در مشهد، یکی در نجف، یکی در کربلا، اینا میتونن یه گروه بشن، مبادله کنن اطلاعاتو بین خودشون به کثرت ثانیه. پس یه جامعه ای درست شده که این جامعه در ذیل همون لوله های شبکه که با هم دیگه مبادله شن، اون انتهاهاش یه جمعیتی رو به تناسب فراخور حال هر کدومشون تولید کرده، ایجاد کرده. من توی شکل خیلی خوب اینجا این شکل این طرفی خیلی خوب این جامعه ها رو نشون داده، که هر جامعه ای هم باز یه ارتباط و اتصال یا با واسطه یا بی واسطه با یه جامعه دیگه داره. شما 4 تا رفیق دارید که سر یه درسی میان با هم شدید یه جامعه، بعد یکی از اینا توی یه مدرسه دیگه ای هست که اون مدرسه برای خودش یه جامعه است، از اینجا اطلاعات میره اونجا. از تو مدرسه یه کسی زندگی میکنه که تو شهر خودش امام جماعتیه یا امام جمعهیه، باز با اونا یه گروه داره. یکی از اون آدمایی که پای این نماز جماعت این آقا میاد شرکت میکنه توی صنعتی یه گروهی داره. یهو میبینید که اصلا یه اطلاعات اینجوری یهو رفت اون سر جایی که اصلا شما باورت هم نمیشه که این اطلاعات اینا اونجا چیکار میکنه. چرا؟ چون هر کدوم از اینا اشتراکاتی دارن، یعنی هر کدوم از این آدما تو هر دایره نشستن، ممکنه تو دایره بغلی، دایره بغلی، دایره بغلی هم نشسته باشن و اینا باعث میشه که اون اتصال برقرار، این خطه انسان‌های مشترکی هستن که توی این گروه‌ها وجود دارن و موجب میشن که این ارتباطه ایجاد بشه. در حالی که زاد چجور میشه یه دفعه 2 میلیون مثلا 20 میلیون 10 میلیون 5 میلیون یه چیزی رو ببینن؟ این همین ارتباطاتی است که در جامعه شبکه ایجاد شد. در جامعه شبکه همه برخطن، هر کسی یه خط اینترنت داره، داره روش حرکت میکنه. در نظام اینجا مباحثی مطرح میشه، بحث پالایش محتوا میشه. به قول آقا علی که هر کس و ناکسی بیاد تو اینترنت یه چیزی بذاره، خب ما بچه‌های خودمون هم تو اینترنت هم مشکل پیدا میشه. پس بنابراین یه بحث مهم جدی پیش میاد که تو این جایی که راحت شده همه به همه، حالا یه تروریستی می‌خواسته مثلا با بچه من و شما تماس بگیره، مگه می‌شده؟ به این راحتی نبود. اول باید وارد مملکت می‌شده، بعد وارد قم می‌شده، بعد وارد مدرسه می‌شده. مثلا به این سادگی امکان پذیر نبوده. یارو 10 سال برنامه‌ریزی می‌کرده که یه تروریستی بیاد با بچه ما که حالا توی مدرسه ایه تماس بگیره. اما امروز شما می‌بینید که نه، بچه‌های بزرگا یهو می‌بینید مشکل براشون پیش میاد. چرا؟ چون مورد هدف هستن، مورد تماس هستن و در دسترس هم هستن. اون فکر میکنه که داره یه خریدی میکنه، غافل از این که داره در یه دامی میفته. پس اینجا هست که هم ارتباطات باید کنترل بشه، هم اطلاعات باید کنترل بشه. مثلا شما 30 سال پیش 40 سال پیش خدای نکرده یه عکس ناجوری رو دست یه نوجوانی میخواستی ببینی، خوش 2 نفر 3 نفر با هم دست به دست میکرد. یه آقا پسری به یه آقا پسر دیگه یا آقا دختر دیگه می‌خواست یه نامه بنویسه، مثلا بعد می‌رفت سر کوچه یواشکی این نامه رو بهش می‌داده، نمی‌داده. امروز شما می‌بینید اینا اصلا دیگه مونده، خیلی خیلی آسون، هر کسی به هر کسی هر پیام دلش بخواد میده، هر عکسی می‌خواد می‌فرسته، هر محتوا و فیلمی می‌خواد مبادله می‌کنه. اینی که نظام پالایش محتوا در این صحنه خیلی مهمه. امروز هر فرهنگی خط و زبان خودشو داره و داره تو این شبکه گسترده میشه. اینجا بحث خط زبانم خیلی مهمه. یه وقتی بوده مثلا جامعه ایرانی جوامع کوچیک کوچیکی تو دلش بودن، یه عده لور بودن، یه عده ترک آذری بودن، یه عده عرض کنم حضور شما که عرب بودن، یه عده ترکمن بودن، یه عده کرد بودن. اینا هر کدوم زبان خودشونو داشتن. شما از تهران بلند می‌شدی می‌رفتی مثلا فرض بکنید که بندر ترکمن، خیلی راحت نمی‌تونستی ارتباط بگیری، ارتباطت راحت نبوده، چون بندر ترکمنی همه ترکمنی صحبت می‌کنن. تو بعد می‌گشتی آدمای باسوادشون رو پیدا می‌کردی تا می‌تونستی باهاشون فارسی حرف بزنی. در کردستان همینطور، در تبریز همینطور. مثلا شما می‌رفتی اردبیل همه ترکی حرف می‌زدن، کسی فارسی بلد نبوده، مگر که چرا یکی دانشگاه رفته باشه، مدرسه رفته باشه، فارسی بلد باشه. 200 سال پیش مثلا کسی فارسی اونجا صحبت نمی‌کرد. چرا یه تک و توکی افراد محدودی اینا هم فارسی بلد؟ تا اینکه رادیو میاد. خب رادیو یعنی چی؟ یعنی یه کسی بشینه تو تهران یه موجی درست کنه بفرسته به کشور دیگه. خب این میخواد اخبار بگه ساعت 2، به زبان ترکی بگه، ترکمنی بگه، چی بگه؟ قاعدتا باید به زبان ملی حرف بزنه. آمدن رادیو باعث شد که اون ترک اردبیلی، کرد، عرض کنم حضور شما که کردستانی، سنندجی، هر کدوم از اینا که تو هر شهری بودن، گفتن خب ما اگه میخوام اینو خبر مملکت بشه، به خود فارسی گوش بدیم. گوش دادن. رادیو باعث شد زبان ملی تقویت بشه. تلویزیون هم تقویت بیشتری شد زبان ملی. امروز شما دیگه میبینید که به کمک این ابزارهای ارتباطاتی تقریبا تو هر شهری میرید همه بلدن فارسی حرف بزنن. شاید تا 20-30 سال پیش مثلا طرف فارسی هم که حرف می‌زد یه لهجه اصفهانی یا یه لهجه ترکی یا یه لهجه کردی داشت یا لهجه ترکمنی. امروز دیگه می‌بینی خیلی هم تو همین شهرها اصلا خیلی راحت کوچ کردن، اینا اصلا اونجا رفتن اینجا، ارتباطات خیلی گسترش. گسترش اینترنت احتیاج به زبان مشترک داشته. خب من اگه بخوام با کشور خودم ارتباط بگیرم با چی ارتباط میگیرم؟ فارسی. اما اگه بخوام مثلا فرض کنید که با یک کشور دیگه ارتباط بگیرم، مثلا یک کشور فرض کنید مالزی، زبانشون چیه؟ مالایی. خب من که مالایی بلد نیستم. مالزیایی هم میخواد ببینه انقلاب اسلامی چیه، خوشش اومده از انقلاب امام خمینی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، میخواد با من حرف بزنه، اون چه زبانی به مالایی بلد؟ من فارسی بلدم، مالایی بلد نیستم، اون مالایی بلده، فارسی بلد نیست، ولی دلمون میخواد با هم شبکه بشیم، با هم ارتباط بگیریم، با هم گروه بشیم، مجبور میشیم ما بریم زبان مشترک پیدا کنیم. اون زبان مشترک چیه؟ میتونه عربی باشه، میتونه انگلیسی باشه، میتونه زبانهای دیگه باشه. اون زبانی که بتونه در اینترنت توسعه پیدا بکنه میتونه زبان جهانی بشه. ولذا خیلی مهمه که ما ابزارهامون پاسخگوی زبان خودمون باشه. حتما بتونیم دیتای خودمون رو به زبان خودمون داشته باشیم و زبان خودمون رو روش کار بکنیم، زیر ساختاشو، تا بتونیم مثلا تو ترجمه ماشینی، اگر اومد الان ترجمه ماشینی بس خیلی مهمه، این زیر ساختای زبان اگه کار نشده باشه، شما ترجمه ماشینی رو زبان فارسی جواب نمیده، ولی اگه زیر ساختش کار شده باشه، ترجمه ماشینی رو فارسی هم جواب میده، چون که الان داره روی ایتالیایی، روی ژاپنی، روی آلمانی جواب میده، روی انگلیسی جواب میده، روی فارسی هم جواب. پس یه بحثی در جامعه شبکه داریم، گسترش خط زبان فارسی در محیط رایانه‌ای هست. یکی هم کاربردهای خدمات فابا در زندگی روزمره و در محل کار. من قبلا اینو خیلی توضیح میدادم، ولی الان دیگه توضیح نمیخواد، همتون خودتون چون دارید درش زندگی میکنید، همه میخرید میفروشید، قبض پول آب و برقتون رو میدید، تماس میگیرید، اینا رو دیگه من خیلی توضیح نمیدم. و این نوع جامعه شبکی جنبه انسانی داره و دانشش هم قبلا توضیح دادیم، رشته ارتباطات، اینو دیگه توضیح دادیم، دوباره توضیح نمیدیم که یه ارتباطات فنی مهندسی داریم، یه ارتباطات علوم اجتماعی، اینا اصلا تفکیک میشه. و در این جامعه، این جامعه شبکی بیشتر با ارتباطات علوم اجتماعی کار داره، با فنی مهندسی کار نداره. یه بحثم بحث اقتصاد شبکه‌ای هست که مبادلات مالی، نقل و انتقالات، خرید و فروش‌ها، دولت الکترونیک که حاکمیت درش قرار داره، اینجا گنجوندنش که خدمات میده به شهروندان و تجار. مثلا میاد الان میگن سامانه دلاری راه انداختیم، هر کی میخواد مبادله دلار کنه بیاد تو این سامانه، نمیدونم چی اسمم براش گذاشتن، سجام، نمیدونم چی نیما، تو نیما بیاد ثبت نام کنه، بگه من دلار میخوام، برای کجا میخوام، یا میخوام بیارم یا میخوام ببرم. اینا مدل های خدمات دولتی است که در بستر شبکه داره رخ میده و ایجاد فرصت های شغلی که هم در خود فناوری هست، هم در غیر فناوری هست. یعنی یه شغل های امروز ایجاد شده که قبلا نبوده و اینها فناوری اطلاعات باز شده. مثل این عرض کنم موضوع شما که تاکسی هایی که الان اسنپ و اینا هستن، اینا یه شغل جدید واقعا، یعنی چون دارن با کی کار میکنن؟ با یه شرکتی کار میکنن که اون شرکت تا حالا بوده یه دکونی توی خیابونی، الان رفته شده یه فضای ابری که اینا رو، اونو به این یه مسافر رو به راننده وصل میکنه با کمترین هزینه. قبلا این راننده ها بیچاره هی باید دور میزنن تا یه دربستی پیدا کنن یا یه پول پیدا کنن، چقدر بنزین مصرفش و چقدر آلودگی ایجاد میشه. حالا یه جا قشنگ واسطه فوری میگن دینگ دینگ بلنشو برو الان میاد اینجا، پنال که دو قدم جلوتر پلاک فلان رو بزن، نزدیکترین ماشین رو به نزدیکترین مسافر وصل میکنه، با کمترین هزینه میرسونه. اینا فرصت‌های شغلی است که در بستر فناوری اطلاعات ایجاد شده. این قسمت هم اقتصاد شبکه‌ای هست و در نهایت سیاست شبکه‌ای، که سیاست شبکه‌ای یعنی در حقیقت کاری که حاکمان انجام میدن. هر کسی تو هر جایی حاکم هست، برای کشور خودش سیاست داره. اینجوری نیستش که اجازه بده هر کسی هر کاری بکنه. آقا شما میخوای اسنپ را بندازی، بعد این اطلاعات شهروندان رو به کی میدی؟ به کجا میبرید؟ اگه قرار باشه به خارج از کشور ببرید، ما اینجا حساسیت داریم، اجازه نمیدیم فعالیت کنی. دیتا سنترت باید توی کشور خودمون باشه. خب همه مردم ایران بدونن صبح تا شب از کجا میرن به کجا، اطلاعات زی قیمتیه. یه نهاد راهبری منسجم، واحد، مقتدر و جامع میخواد که سیاست‌گذار باشه، دولتمندان توش شرکت بکنن و توش اونجا تصمیم‌گیری متوازن هماهنگی با متناسب با فرهنگ بومی ما شکل بگیره. این که مثلا چند تا ما مثلا اپراتور داشته باشیم، دو تا داشته باشیم، سه تا داشته باشیم، پنج تا داشته باشیم، اینا سیاست‌های شبکه هست. این که ما چه اهداف ملی رو داریم دنبال می‌کنیم، با اپراتورهای خارجی چه نوع تعاملی داریم، چجوری می‌خوایم توسعه بدیم، چجوری نوآوری کنیم، چجوری قوانین و مقررات خودمون رو تنظیم کنیم، که این نهاد سیاست گذاره که حالا ما تو کشور ما الحمدلله چند سالی هست شورای عالی فضای مجازی در حقیقت نهاد سیاست‌گذار هست که خب این نهاد تو بعضی از کشورها بیش از 15 سال خدمت داره که تأسیس شده و دارن سیاست‌گذاری میکنن. اخیراً هم شنیدم مثلا فرانسوی‌ها گفتن ما اجازه نمیدیم تلگرام مثلا تو کشور خودمون فعالیت کنه، یا روسا گفتن تلگرام تو کشور ما فعالیت نکنه. این نوعی سیاست‌گذاری هست که چه نوع به اصطلاح از این ابزارها در کشور ما جریان داشته باشه با چه شرایطی، این هم اون نهاد سیاست‌گذار و عمدتاً که نهادهای حکومتی هستن، نهادهای دولتی هستن و البته بخش خصوصی هم میتونه در این سیاست‌ها مشارکت داشته باشه. در برخی از کشورها خیلی از مقرراتشون توسط خود بخش خصوصی انجام میشه که البته حاکمیت بهشون این اجازه رو داده که این کارو بکنن. مثلا یه نهادی میشه مثل ITU در بین‌الملل این تنظیمات رو انجام میده. این سیاست هم الزاما ملی نیست، ممکنه سیاست ها بین‌المللی باشه که همه کشورها توش مشارکت، ممکنه محلی باشه، یعنی توی یه شهر خاصی دارن سیاست میذارن، مثلا این فرکانس رادیویی رو چجوری تقسیم کنن، به کی بدن، یا مال تلویزیون و فرکانسش رو به کی بدن، و اگه بین‌المللی بشه میشه ماهواره که این مثلا ماهواره رو به کی بدن. این 6 قسمت 5 قسمتی است که در اون سند بیان شده، ما اینو بومیش کردیم، دو تا محور دیگه بهش اضافه کردیم، از تو دل این بیرون کشیدیم که انشالله در جلسات آینده خدمتتون توضیح خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب جلسه بنده چهارشنبه که نیمه شبان هست تعطیل، پنجشنبهش هم ما چون بین این دو فضا هست نه احتمال میدیم که خیلی امکان نباشه خدمتتون برسیم. اون هفته آخرم یه هفته به ماه مبارک هست. سعی میکنیم اون دو جلسه رو داشته باشیم اون دو هفته آخر به ماه مبارک. دوستانم اگه اعلام حضور بفرمایید که ما مطمئن شیم هستن، اون دو هفته آخر جلسه رو میذاریم که میشه دیگه آخرین جلسات ما دو جلسه آینده. انشالله تا بعد ببینیم چی میشه. السلام علیکم و رحمت الله.